بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. و شرط و زیادتها فی النوعین ثلاثت و امور، احدها تقدم و نفی او نهی او استفهام به حل نحو ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترا من فطور. بحث در معنای 13 و 14، این 14 و 15 وجه استعمالی من بود که عرض کردیم برای تنسیس علل عموم یا تأکید عموم استعمال می شود، که در هر دو مورد هم آقایان تعبیر به زیادت دارند. بعد از این مباحث مطرح می فرمایم که زیادت من دارای شرایطی است. دوستان در باب حروف جر سیوطی هم تا حدی این بحث رو گذرانده اند. سه شرط برای زیادت من مطرح شده است. این شرایط رو عرض بکنیم که شرط اول و دوم رو دوستان قبلا خوندن، شرط سومی هم ما همونجا اشاره می کردیم. اینجا هم ایشون مطرح می‌فرمایند، این مقدار مفصل‌تر وارد بحث میشن تا انشاءالله ادامه مباحث. اولین شرطی که مطرح می‌فرمایند برای زیادت من، تقدم نفی یا کن نفی است. به عبارت دیگر میگن من در کلام غیر موجب زائد واقع میشه. کلام غیر موجب تحققش به نفی است و مانند نفی. در این مورد، در مورد بحث ما، مانند نفی شامل نهی میشود و استفهام. ایشون می‌فرمایند استفهام به حل، استفهام به حل. بعضی مثل جناب فارسی اضافه کردن، گفتن شرط هم اضافه می‌شود. حالا من خصوصا این شرط اول رو در یکی دو نکته توضیحاتی عرض خواهم کرد. شرط دوم نکره بودن مجرور است. اگر مجرور نکره باشد میتونه من زائد واقع بشه. و شرط سوم فاعل، البته اهم از نایب فاعل طبیعتا مراده. در موارد احکام معمولا فاعل که میگن، نایب فاعل هم همونه دیگه. فاعل یا مفعول به یا مبتدا بودن مجرور. میدونید وقتی حرف جر زاید باشد مجرورش نقش میپذیره علاوه بر مجرور بودن دیگه، چون عامل بلاواسطه میخواد درش عمل کنه. خب به چه عنوان درش بلاواسطه عمل میکنه؟ میفرمان در سه عنوان میتوانه قرار بگیره: فاعل، مفعول به و مبتدا. البته نسبت به مبتدا بودن فاعل رو که عرض کردیم اهم از نایب فاعل است. مبتدا هم آقایان گفتن اهم از مبتدا فعلی و اصلی مراده، لذا شامل اسم نواسخ، مفعول اول باب زنه، مفعول دوم باب اعلم هم می شود. اینها در معمول عبارات محشین و کتب ادبی مثل جناب صبان، عباس حسن، اینها مطرحه. اما نسبت به مفعول به آیا اعم است یا نه اخستن. ما یک اصطلاح داریم در بیان آقایان، البته حالا به نحو اصطلاح هم به این تعبیری که ما عرض میکنیم شاید نباشه، مثلا میگیم مفعول به بالمعنى الاخص یا بالمعنى العام، این تعبیر البته دارن آقایون، میگن مفعول به حقیقی. مفعول به حقیقی یعنی چه؟ بله، مفعول به حقیقی در مقابل چیه؟ چی رو خارج میکنه؟ مفعول به حقیقی مفعول دوم باب افعال دو مفعولی قلوب و مفعول سوم باب اعلن، اینو خارج میکنه. چون نسبت به مفعول اول و مفعول دوم در دو مفعولی و سه مفعولی که عرض کردیم مبتدا فعل اصلند، اون داخل در مبتدا میشه، بحث کردیم. اما مفعول دوم و مفعول سوم که در اصل چی بودن؟ خبر بودن، اما ما عنوان مفعولیت بهشون میدیم. آیا به این اعتبار که مفعول به به اونها میگیم داخل در بحثن؟ میگن نه، اونا مفعول به حقیقی نیستن. نتیشون رو این بحث رو بعدن خواهند گفت، این دمیمه رو حواشی دارن در اینجا، خودشون هم بعدن تذکر خواهند داد، همونجا توضیح میدیم که در مثل علمت و زیدن قائمن، در حقیقت زید و قائم مفعول به نیستن، ما لفظاً به اینا میگیم مفعول به، در حقیقت مفعول به چیه؟ نسبت موجوده در بین اینا، یعنی علمت و قیام زیدن. به این اعتبار مثلا میگن اینها شامل بحث مفعول به، مفعول به حقیقی مراده، لذا مفعول دوم زن، مفعول سوم اعلم، اینها مراد نیست، بعداً هم ایشون خودشون خواهند گفت. اما نکته قابل توجهه و اون این که ایشون فرمودن در شرط اول تقدم نفی یا نهی یا استفهام به حل، که جناب فارسی هم چی رو اضافه کرد؟ شرط رو اضافه کرد. من یکی دو نکته عرض کنم. اول از نکته غیر مهم، یعنی اهمیتش کمتره، مهمتر رو بذاریم آخر. نیست جناب فارسی که شرط رو اضافه میکنه، علتش اینه که ایشون در صدق کلام غیر موجب شرط رو هم داخل میدونه، یعنی میگه کلام غیر موجب به کلام شرطی هم محققه و وجه و کون شرط غیر موجبین، اینم که شرط میشه غیر موجب، اینه که ان معناه تعلیق، معناش تعلیقه دیگه، و هو لا يدل على الثبوت لان المعلق عليه غیر محقق، چون شرط معناش تعلیقه دیگه، وقتی تعلیق معنای تعلیق رو دلالت دارد، پس معناش اینه که دلالت بر امر محقق نمیکنه. این چیزی شبیه به چی میشه؟ به مثلا همون نفی و ثبوتش مسلم نیست. این اعتبار ایشون مثلا میگه کلام در اینجا غیر موجبه، که مثالش رو هم خواهیم خواند. اما شرط نفی یا نهی یا استفهام به حل، ایشون که میفرمان استفهام به حل، بعضی از آقایان توسعه دادن گفتن استفهام به حل و کذا الحمزه، استفهام به حمزه هم همین طوره. حالا حل چه خصوصیتی داره؟ حمزه چه خصوصیتی دارن؟ حل و حمزه چه خصوصیتی دارن که ما در اینجا میتوانیم استفاده کنیم اما مثلا موارد دیگر رو نمیتوانیم؟ حالا یه بحثی از عرض کردم قبلاً به دوستان گفتم در صفحه 269، خصوصا اونایی که مثلا اختصاص به حل میدن حتی حمزه رو هم قبول ندارن، شاید اونجا باز روشن، چون نفی مستفاده از حل باز از نفی مستفاده از حمزه متفاوته. اونجایشون خواهد گفت الانکار علی ثلاثه اقسام یکیش همون انکار ابطالی میشود، یکیش میشه انکار توبیخی، یکیش نه، اونها انکار ابطالی و انکار توبیخی انکار و نفی لازم معناست، لازم معناست، اما گاهی استفهام معناش نفیه که نسبت به حل آقایون این رو قائلن، مثلا ممکنه در مثل حل استثناء مفرق رو جاری بدونن. محضر شما عرض میکنم در جایی که ما کلام غیر موجب نیاز داریم استعمال حل را جایز بدانن، مثل همینجا میگن استفهام به حل هم حکم چی رو داره؟ حکم نفی رو داره. البته اگر قائل به توسعه بشیم طبیعتا نفی که از حمزه هم برو به استلزام فهمیده میشود، مثلا بگیم کافیست، خب مثل جناب سبان قائل میشیم دیگه، چون میگه الاستفهام ای به حل و کز الحمزته علل اوجه، اوجه یعنی اصح دیگه، بنابر نظر اصح ایشون میگه حمزه هم همینطوره. نکته ای که باز در اینجا من زمینه بکنم اینه که چرا استفهام به حل یا حل و حمزه، حالا بیشتر رو این متمرکزیم، هر دو استفهام به حل و حمزه به عنوان کنفی محسوب شده در اینجا. یکی از استدلالاتی که جناب سبان در اینجا مطرح می‌فرماید، می‌فرماید لعدم استماع. خب این اگر باشه خیلی مشکلی نداریم، این توضیحی نداره دیگه. اما در ادامه ایشون می‌فرماید و لأن غیرهما لا یطلب به تصدیق. یه عبارت چند روز پیشم خوندم برای دوستان به مناسبت اون آیه بحث میکردیم، هرونی مادا خلق من الارض، خیلی هم معطل شدیم. این میگه لأن غیرهما لا یطلب به تصدیق بل تصور. غیر از حمزه به حل استفهام برای طلب تصور درشون راه داره، استفهام برای طلب تصدیق به خلاف همه. اما حمزه و حل اینجوری نیستن، فان حل طلب التصدیق فقط ولا حمزه له ولا لطلب التصور. یعنی حل و حمزه خصوصیتشون اینه که طلب تصدیق برشون راه داره. و ما از این استفهام به حمزه و حل چی میخوایم به دست بیاریم؟ بله انکار دیگه، نه انکار. و ظاهرا ایشون میخوان بفرمایند که از استفهام علا طریق تصور نمیشه انکار و نفی به دست آورد. بله داشت اونجا چه عرض میکردیم؟ بله میگفتیم این که آقایون میگن استفهام تقسیم میشه به طلب تصور و طلب تصدیق، این مقدار که پاشو از حقیقت فراتر میذاره مسلمه. مثلا استفهام تقریری هم تصوری درش راه داره هم تصدیقی. اقام زیدون تصدیقیش، از ایدان قائمون هم امران تصوریش، فرض بر این که استفهام استفهام تقریبی باشه. اما آیا در مثل استفهام انکاری هم راه داره؟ این عبارات ناظر بر اینه که نه، نمیداد بررسی معنوی هم شهادت میده که در استفهام انکاری، در استفهام انکاری دیگه استفهام برای طلب تصور، چون معمولا انکار و نفی به تصدیق و نسبت میخوره دیگه، دقت میکنید؟ کار توضیحاتش اجمالا قبلا عرض کردیم، مفصلا دیگه در همون بحث تقسیم استفهام به طلب تصور و طلب تصدیق. پس شرط اول تقدم نفی یا نه یا استفهام به حل ایشون میگن. بعضی اضافه کردن استفهام به حمزه، خصوصیت اینها اینه که قابلیت پذیرش چی دارن؟ معنای نفی رو دارن. البته نفعی که حل میپذیرد با نفعی که حمزه میپذیرد تفاوتهای ممکنه داشته باشه، ولی تا بعضی حمزه رو در اینجا قبول نگردن. در صفحه 269 اجمالا اونجا ایشون مطرح میکنن در دو سه سطر و ما هم اشاره خواهیم کرد، طبیعتا دوستان هم پیگیری خواهند نمود. تنبیهاتون، این دو سه سطر رو من بخوانم. و شرط زیادتها فی النوعین ثلاثه امورن، شرط زیادت من در هر دو نوع سه امر است. البته این شرایط مخالف داره، بعضا در حدود یک صفحه بعدشون اشاره به بعض اختلافات خواهد کرد که ما وارد نشدیم، بعضی از این شرایط خب بعضی قبول ندارن دیگه. احدها تقدم و نفی او نهی او استفهام به حل. اولین شرط تقدم نهی، یعنی کلام غیر موجب باشه، نفی و نهی و استفهام به حل. کار کردیم جناب صبان میفرماید و کذل حمزه علل اوجه، حمزه هم همینطوره بنابر مثلا نظر اصح، مانند ما ترا فی خلق الرحمنه من تفاوت، ما نافی است دیگه، ما ترا فی خلق الرحمنه من تفاوت، یعنی ما ترا محضر شما عرض میکنم من زائده است دیگه، تفاوت هم مفعول بهه. فرجع البصر هل ترا من فطور، فرجع البصر هل ترا من فطور، باز در اینجا من زائد بر سر مفعول به شده است، یعنی هل ترا فطورن. و تقول لا یقم من احدن، مثال برای نحیه، مثال اول دقت کنن نفی بود، مثال دوم حل بود، مثال سوم نهی است. لا یقم من احد، احد اینجا چه نقشی داره؟ بله فاعل دیگه. و زاد جناب فارسی، و زاد الفارسی و الشرطه فقول زهیر بن ابی سلما و مهماتکن ان امرئ من خلیقت و ان خالها تخفا علی الناس تعلمی. در دو صفحه آینده این شعر تکرار خواهد شد، من اونجا از بعض جهات توضیحات مفصل تری نسبت به این شعر عرض خواهم کرد، اما در حدی که اینجا نیاز داریم ترجمه کنیم. مهما شرطیه، مثلا بعضی گفتن خبر تکون، اینجا مثلا شاید به ذهن بیشتر مبتدا برسه که جمله بعد بشه خبر برای این مبتدا. خبر تکون هم اون اندمرئن باشه، این مدار وجوه ترکیبیش هم به نظرم میاد همونجا در یکی دو صفحه بعد، حالا من الان خیلی به ذهنم نیست، میتونن نگاه بکنن. بله در شعر 292 مناسبت اونجا بحث خواهد کرد، حالا تراکیبی هم شاید مطرح بشه اونجا. خلیقه خوی و اخلاق که اسم تکون است و لذا محلن مرفوع دیگه، و این خالها این وصلیه، حالا بعضی شرطیه میدانن بعضی زائده میدانن، تو علم هم که جواب شرط مهماست. هرگاه خوی و اخلاق نزد مردی باشد، اگه دارای اخلاق باشه، و این خالها تخفا علی الناس، اگرچه که گمان میکنه، گمان کند که اون اخلاق بر مردم مخفی میباشد، لکن تعلم، تعلمی دانسته و آشکار میشه اون خلیقه و خوی. حالا خلیقه و خوی، خلیقه و خوی خوب باشد یا مثلا بد باشد، مثلا گاهی کاری میکنه فکر میکنه مخفیه اندن ناس، در حالی که نه، مردم بینا هستن. شاهد در زیادت بعد از شرط در نظر جناب فارسی، و مهما تکن عند امرئ من خلیقتن، من خلیقتن. خب طبیعتا محضر عزیزان عرض بکنم که چون مختص به شعرم نمیدانه دیگه، همونهایی که قبول ندارن مثلا ممکنه بگن اینجا ضرورت هست تا ترکیب دیگری ارائه بدن. و ثانی تنکیر و مجرورها، این مثال برای مقتدی بالاصل هم خوبه ها، من خلیقتن اسم تکونه دیگه، نکره بودن مجرورش. و ثالث کونه فاعلا الشامل للنائب عن الفاعل او مفعولا به ای حقیقتا، فخرج ثانی مفعول ای زنه و ثالث مفعول ای یا مفاعل اعلم او مبتدعا بلو بالاصل. تفسیرهای کلمات رو کنارش توجه میکنن، فاعل شامل نائب فاعل است، مبتدا شامل یعنی هم از بالاصل و بالفعل اما مفعول به نه، مفعول به فی الحقیقه، لذا ثانی ظن و خالص اعلن در مفعول به داخل نمی شود، چنانچه ایشون بعدن خواهند گفت. بعد ایشون تنبیهات رو شروع می کنند. در این تنبیهات ما سه تنبیه داریم، تنبیه اول و دوم پیرامون شرط سوم است، تنبیه سوم پیرامون همه شرایط و اقوال موجوده در شرایطه. این تنبیهات هم تنبیهات مهمی است که انشاءالله باید عرض بکنیم. بفرمایید منتظر.
تو توی این
مرزم
قاعده
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، لم ترى في خلق الرحمن شيئا من تفاوت. خب این محضر شما عرض بکنم، ما نیازی نداریم به این ترکیب برای افهام این معنا. شما وقتی که من رو زائده میگیرید، اگر قبل از آمدن من نکره در سیامت مفید عموم بوده است، خب الان محضر شما عرض بکنم صریح در عموم میشه، خوندیم دیگه. خب صراحت در عموم یعنی هیچ گونه تفاوتی، جنس تفاوت، همه مصادیق تفاوت که ذره تفاوت هم از مصادیقه منتفی میشن از دیگه. لذا محضر شما عرض بکنم که اون ترکیب چون خلاف اصل درش داره، برای افهام این معنا ضرورتی نداره. حذف دیگه، حذف خلاف ظاهره. بله؟
اصل نمیشه.
چی خلاف اصله؟
خود ظاهر بودن.
نه دیگه، زیادت قیاسی است، یعنی شرایط میشه قیاسی، اما مطابق با قاعده و ضابطه میشه.
اگر اول استعمال کرده به فکر ظاهر استعمال کرده، یا اول عمل جنسی برنگی رو بعد چون شاید هستش کرده.
خب این ذهنیت شماست، فرمایش شماست، ولی قبول ندارن آقایون دیگه. ببینید ما یک عبارت رو وقتی که در یک معنا در نظر میگیم، ممکنه ترکیبای مختلفی بشه کرد. من از ترکیب شما مشکلی نمیبینم، اما مشکلش همینه که شما در همه موارد باید بگید شیئانی مثلا در تغییره، این تکلفه. بفرمایید. بفرمایید. استفاده
در حیا همزه لازمه که
اصلا ولی نه پیش به کار بره، اگه واقعا استفهام کنه دیگه. نه دیگه، نه هر استفهام به همزه ای، هر استفهام به حلی، استفهامی که ازش معنای نفع استفاده میشه. حالا تو حل آیا چجوریه؟ ما میتونیم مثلا در غیر اون معنا استفاده کنیم؟ چون دیگه باید بعد مطرح بشه. بله، باید معنای نفع بشه استفاده بشه.
حروف کلن هر جا که زاده بشن با وجه زاده شدن اول هم میکنم بینجه یه خواهد که هم مثلا منطوری داریم مثلا جر زاده
بزر همشه که زاده بشن حرف جر اینجوریه. در سویتی خوندید دیگه، حرف جر زائد عمل میکنه. لیکن جواب شما به نحو کلی اینه که بستگی داره، میگه زیادت، زیادت در چی باشه؟ زیادت به انواع مختلفی است، زیادت انواع متعددی داره. در بعضی از ابواب زیادت حداقل در سه معنا و سه حالت. شما لا رو میگید لای زایده، لای زایده یه بار معناش اینه که تأسیس نفع ندارد. ما قام زیدون ولا امرون، این لا زایده. زایده یعنی چه؟ یعنی دال بر نفی تأسیسی نیست، فقط برای تأکید نفی. میگه جئت بلا زاد، این لا زایده است. زایده است یعنی چه؟ گاهی زایده صرفا به این معناست که یقع بین شیئین متطالبین، بین دو شیئی که همدیگه رو میطلبن واقع شده. چیزی نباید اون وسط واقع بشه. یا آقا با اومده واقع شده میشه چی؟ میشه زاید. کانه یادتونه؟ کانه زائد زیدون، کانه قائمون. گفتیم بین شیعین متطالبین که قرار بگیره، همین یعنی زائده. همین ظرف زیادت رو محقق میکنه. گاهی زائده معناش اینه که عمل نمیکنه. زیادت معناش اینه که عمل نمیکنه. تو بعضی از ابواب اینجوریه، مثلا لای خود لای زائده همینه معذر دیگه. بعد محضر شما هر جا باید بیدید معناش چه هست. اینجا که میگن زائده است در مورد حرف جر، حرف جر زائده است، یعنی معنا ندارد، متعلق ندارد. معنی زیادت، زیادت در حروف جر معناش اینه که اون معنایی که حروف جر دیگر دارن این نداره. اگر همون تأکید کرده، تأکید هم معنا نیست، تأکید المعناست. متعلق هم که حروف جر دیگر دارن نداره. این تفسیر زیادت در حروف جر لذا عمل میکنه، مگر این که به حرف جر مایه زائده کافه ملحق بشه. تنها صورتی که حرف جر عمل نمیکنه اونجاست، مایه کافه عن العمل، مثلا ربما، مثل کما هداکم، یه ما رو زائده کافه بگیریم. حروف جری که بهشون مایه زائده ملحق بشه عمل نمی کنن. دوستان اجازه بدن بحث وارد بشیم، چون این تنبیه اول بمانه دیگه وسط بحث به مشکل برمی خوریم. شما فضای بعدی خدمت دوستان هستیم. تنبیه اول که شاید اهم تنبیهات ایشون باشه این است که ما در شرط سوم چی گفتیم؟ دقت کنن عزیزان من، گفتیم مجرور من باید مفعول به باشد، حالا یا مبتدا یا فاعل. مبتدا و فاعل هم گفتیم، اما یکی چی بود؟ یکی از موارد مفعول به بود. به عبارت دیگر ایشون می‌فرمایند ما مفعول را مقید کردیم به بهی، گفتیم مفعول بهی. لذا طبیعتا با این بیان ما مفاعل دیگر خارج میشه دیگه. مفعولون مثلا له خارج میشه، مفعولون معه خارج میشه، مفعولون فیه خارج میشه. میفرمان این که ما مفعول را مقید کردیم به بهی، این بیان جناب ابن مالک است. ابن مالک که مقید کرده فقط مفعولون به را قبول داره. نکته اول، دلیل تقیید جناب ابن مالک مفعول را به بهی چست؟ چرا گفت مفعولون به؟ که در نتیجه بخواد مثل مفعولون له، مفعولون فی، مفعولون معه اینها رو خارج بکنه. ایشون میفرمایند که گویا وجه منع زیادت من در مفاعیل دیگر مثل مفعول له، مفعول فی و مفعول معه اینه باشه که ما ابن هشام داریم میگیم. چرا در اونجا من زائد نمیشه؟ برتر مفعول فی نمیتونه من زائد بشه. چرا برتر مفعول له و مفعول معه نمیتواند من زائد باشد؟ ظاهرا در مثلا ذهن ابن مالک این بیان ما ابن هشام باشه. چی باشه؟ ایشون میفرمان مفاعیل دیگر در حقیقت و در معنا به منزله مجرور به یک جارند. مثلا مفعول له در حقیقت مجرور به لام، مفعول فی مجرور به فی ان که این حالا حرفن، مفعول معه مجرور به معه، جئت و زیدن یعنی جئت و مع زیدن، ضربت زیدن تعدیبا یعنی ضربت زیدن لتعدیب، جئت یوم الجمعه یعنی جئت فی یوم الجمعه. و بر این موارد حرف جر داخل میشه یا نمیشه؟ نمیشه دیگه، یعنی چون اینا خودشون در قوه حرف جر هستن یا یک جار هستن که برشون داخل میشود، بر این موارد یعنی بر خود معه، بر خود فی، بر خود لام حرف جر داخل میشه یا نمیشه؟ نمیشود دیگه. بر لام و بر فی که روشن، حرف جر بر حرف جر داخل نمیشه، بر معه هم داخل نمیشود حرف جر. در نتیجه اگر من زائد بیاد بر سر این مفاعیل، در حکم این است که من زائد، بالاخره زائد از حرف جر دیگه، در حکم این است که گویا حرف جر در مع داخل شده، بر لام داخل شده است، بر فی داخل شده است. و خب صحیح نیست این داخل شدن. البته دوستان توجه دارن دیگه، ایشون این نکته رو تذکر ندادن. ما قبلا گفتیم بر مع حرف جر داخل میشه یا نمیشه؟ میشه دیگه. مثال هم زدیم، مثلا گفتیم حکایت سویه چی بود؟ احسنتم ذهبتم من معه، که اون قرائتی که در اون آیه شریفه بود، حالا ذکران من معی. احیانا این اشکال به ذهن دوستان نرسه، بله رسیده بود، این اشکال به ذهن دوستان نرسه، چون جوابش چیه؟ جوابش اینه که بله بر مع من داخل می شود، اما کدام مع؟ در معی که به معنای انده باشه. اونجا می گفتیم اگر بر مع من داخل بشود به معنای چیه؟ به معنای انده است. واو معیت در مفعولون معه که مسلمن به معنای انده که نیست. جعت و زیدن معناش نیست که جعت و انده زیدن. نظام مراد عدم دخول من بر معست که به معنای انده باشه، که به معنای انده نباشه. اما اگر به معنای انده باشه خب اونجا داخل میشد، اینجا هم اگر بود مشکلی مثلا نداشت. خب این بیان جناب ابن مالک، یعنی ابن هشام، تفسیر و توضیح جناب ابن هشام از بیان جناب ابن مالک. که حالا این اصل این توضیحات رو انسان بپذیره نپذیره با توجه به ساختار مباحث ادبیات، اون یک بحث علاهده است. جناب ابن هشام، این نکته آخر رو عرض کنم در ذیل این نکته اول، جناب ابن هشام می‌فرماید خب این حرفا خوبه، اما این حرفا نسبت به مفعول مطلق، چون مفعول به که گفتیم مفعول مطلق هم خارج شد دیگه، نسبت به مفعول معه، مفعول له، مفعول فی، خب این حرفا رو ما بپذیریم، نسبت به مفعول مطلق مشکل میشه دیگه، چون مفعول مطلق در قوه حرف جر اصل نیست، ولی بهش میگیم مفعول مطلق دیگه. سویتی خوندید یا نخوندید؟ مطلق است، یعنی مطلق است نسبت به یک اضافه ای. مفعول فی، مفعول به، مفعول له نداره دیگه. لذا در نکته دوم تبیین و توضیح همین نکته اخیر رو وارد میشیم. مطلب و نکته دوم نسبت به این که آیا مورد اختصاص به مفعول به دارد یا نه اختلاف نظر شده. یعنی در بین مفاعیل آیا من جاره فقط بر مفعول به داخل میشه یا نه بر غیر مفعول به هم داخل میشه. در مفعول به اجماع نظره. بعضی گفتن مختص به مفعول به هست، جناب ابن مالک بیانشو خوندیم دیگه. بعضی مثل جناب ابوالبقا، معاصرینی مثل جناب عباس حسن، اینا میگن در مفعول مطلق هم علاوه بر مفعول به من میتونه زاید بشه. دوستان اجازه بدن من این دو سطر رو بخوانم، بعد وارد آیه شریف انشاءالله بشیم. نداشت فرصت هم کم داریم، انشاءالله بتونیم بحث جمع کنیم. تنبیهات احد ها تقیید المفعول به قول ما به هیه عبارت ابن مالکن. تقیید مفعول به قول خودمون که گفتیم مفعولان به، این عبارت کی بوده؟ ابن مالک. عبارت یعنی تعبیر دیگه، تعبیر جناب ابن مالکه که گفته از مفعولان به. فتخرج بقیت المفاعیل، پس خارج می شود بقیه مفاعیل، مفاعیل اربعه دیگه خارج میشه. و کأن وجه من ازیادتها فی المفعول معه و المفعول لعجله و المفعول فیه. چرا بر سر اینا من زائد نمیشه؟ گویا وجه منع ابن مالک زیادت من را در این موارد این باشه که انه نفی المعنا به منزلت المجرور، چون اینها در معنا منزل مجرورن دیگه. جئت و زیدن یعنی مع زیدن، لتعدیب یعنی تعدیبا لتعدیب، یوم الجمعه یعنی فی یوم الجمعه، منزله مجرور به حرف جرن یا جار دیگری مثل معه، معی اسمی. انهن فی المعنا به منزلت المجرور به معه و به لام و به فی. ولا تجامعهن من، جمع نمی شود با این جارها، این معه، این لام، این فی، من. من که برسر اینا نمیتونه بیان، مثلا توضیح دادن. ولیکن لا یظهر للمنع فی المفعول المطلق وجهن، دلیل این که ایشون منع کرده تون ستا این به ذهن میرسه، اما برای مفعول مطلق که دیگه این دلیل جاری نمیشه. برای مفعول مطلق ما وجهی به ذهنمون نمیرسه، مثلا ایشون داره اینو میگه. ولی از بعدم مدافع میاره، کسی که قائل است این که برسر مفعول مطلق هم من زائد میشه. وقد خرج علیه ابوالبقا، جناب ابوالبقا هم کرده علیه، علیه یعنی بچی، علا کون من زائدتن بر مفعول مطلق دیگه. جناب ابوالبقا این آیه مبارکه رو توضیح دوستان عنایت میفرماید. آیه مبارکه میفرماید که ما فرطنا فی الکتاب من شیء. ادامه بدیم ما این چیزی ها بفرمید اگر در ارتباط بحث اینجا داره. دیگه من وارد این مباحث نشدم، وای ساده یه اشاره کلی کردم که از جهت ساختار ادبی و مباحث ادبی اصلا شیده این ارائه دلیل درست هست یا نیست. اینو ضرورت نداره، همین مقدار که شما به ذهنتون میاد کفایت میکنه دیگه. دوستان دیگه هم حتما اومده، دقت میکنید؟ اگر نظر شما عرض بکنم، این که میفرد معنی است درست، حرف بر حرف داخل نمیشود، جهت دیگری داره که محضر شما عرض بکنم حتی معنای اینها هم نیست. نهت میکنید؟ یعنی این که ما میگیم معنویست، معناش نیست که معنای اون حرف وجود داره ها. یه وقت هست میگید معنای حرف جدای از معنای کلمه، یه معنای حرفی داریم ما در اونجا، همین رو هم ما قبول نداریم. یوم الجمعه با فی یوم الجمعه معناش فرق میکنه، دقت میکنید؟ معناش متفاوته. نظر یوم الجمعه هیچ معنای حرفی درش نیست، حتی اون ضم نافی هم اون تضمن، تضمن معنای حرفی نیست. اون تضمن محضر شما عرض میکنم که در صورتی میشه معنای حرفی که مصحح استعمال اسم به عنوان یک اسم باشه. یعنی اگر اون معنای حرفی وجود نداشته باشه دیگه این اسم اسم نیست، اصلا کلمه نیست، از عالم خلقت کلمات خارج میشه. حالا در فرق بین تضمن مثلا در مثل ظروف یا بعدا مثل اسماء مبنی اونجا بحثش و تفاوتش مطرح شده. عرض کنم منظر شما که خب خیلی به ذهنم مشکلی نداره، یعنی وارد نشدن تو این امور. اولا علم ادبیات علم منفعله، فقط میکنی فعال نیست، علم مبتنی بر استعماله. و در علمی که به این معنا منفعل است اینجور استدلالات خیلی راه نداره. حالا اگر ما داشتیم در یک جا بر سر مثلا مفعول الله من زائد اومده بود، من زائد اومده بود، خب چیکار میکردیم؟ یه استدلال رو میذاشتیم کنار دیگه. یا برفر عدم دخول حرف جر بر حرف جر یه مقدار محضر شما عرض بکنم که منشأش سر از تکوین در میاره، یعنی صرفا تعبد نیست، چون رابطه معانی بین الفاظ رابطه است که انسان به وجدان درک میکنه. مثلا حرف جر ما قبلا میگفتیم به جمله نسبت داده نمیشه، این تعبدی نیست. بله تو شما میگید جمله اگر حرف جر یا مضاف بهش نسبت داده شود به تعبیر چی میره؟ تعبیر مصدر میره، بدون ادوات مصدریه، بدون ادوات مصدریه. خب این که حرف جر برای حرف جر داخل نمیشه، اینم هم مثل همینه. این رابطه نسبی که رابطه نسبی و اضافی که بین حرف جر و مجرورش برقراره، نمیتونه بین دو تا حرف برقرار بشه، نمیتواند برقرار بشه. خب لذا اگر دلیل این باشه، ما یه مورد اگر استعمال داشته باشیم، ولو اینکه ضرورت شعری باشه، فقط یه مورد در شعر باشه، خب مشکل باید ایجاد بکنه دیگه، چون تعبدی نیست، ولو یک موردش هم دچار مشکل خواهد شد. اناد به فرمان ایزانی مدار بحث از یه جهات خودش معطلی داره، معطل نشیم. آیه شریفی می فرمد ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما در مثال ها اینو بارها عرض کردیم، نمیدونم حالا اون نظری که میخوایم منتقل بشه به دوستان منتقل میشه یا نه. ما در مثال های کتاب، چون الان ما سبقه مباحث تئوریمون طبیعتا قوی تره، حمایت میکنید وقتی ما یه مثال رو بررسی میکنیم، جهتی بحث میکنیم، بررسی میکنیم هر جهتی که شون بیان داره، حدی که شون بیان داره در جهتی مطرح کرده است، طبیعتا اون مثال مطرح میشه و رد میشیم. ولی خب مغنی یه کتابی است که خب دائما بحث کاربرد و مثال و ها رو بخوایم از این فراتر بگذاریم، هم فنی نیست در مقام بحث و هم زمان به ما اجازه نمیده. این در مورد یک آیه ما به یک مناسبت وارد شدیم، حدود یک جلسه مثلا یک آیه چند کلمه‌ای وقت ما رو گرفت. اینا به فرمان عزیزان ما فرطنا فی الکتاب من شیء، مثال زده اند برای زیادت من بر سر مفعول مطلق. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، گفتن یعنی عبارت اینجوری بوده، مثلا ما فرطنا فی الکتاب شیئاً، البته شیئاً که مفعول مطلق، مفعول مطلق برای چیه؟ برای فرطناست. از چه بابی؟ بله از باب نیابت، همون نیابت های دوازدهگانه که میگفتیم گاهی چیز عامی، شیء عامی میاد از خاص نیابت میکنه، یا نیابت عام است از خاص، شیء عام دیگه. این در حقیقت بوده ما فرطنا فی الکتاب شیء، فی الکتاب تفریطاً، تفریط رو برداشتیم عام گذاشتیم، خاص رو برداشتیم بجاش عام گذاشتیم. این رو دقت کنن، ما اینجور توضیح دادیم، بعد حواشی طور دیگری توضیح دادن، خیلی روشن نیست. مثلا دستوقی میگه الاصل تفریطاً شیئاً فهوضف الموصوف و ثم زیدت من، والاصلو تفریطاً شیئاً، یعنی تفریطاً ظاهر عبارتشون اینه، تفریطاً و موصوف میگیره، شیئاً و صفت، یعنی چه؟ یعنی تفریطاً قلیلاً، تفریطاً کثیراً، تفریطاً قلیلاً. آیه اینو میخواد بگه ما فرطنا فی الکتاب تفریطاً قلیلاً، این مفهول مطلق نوعی مثلا ها، ما فرطنا فی الکتاب شیئاً تفریطاً. حالا خیلی به نظر ما نمیشه مسلم دونست این بیان رو، در مقابل این بیان هم که عرض کردیم مثل جناب صبان عباس حسن دارن که اینجا از باب نیابت، محضر شما عرض بکنم که عام از خاصه، از باب نیابت عام از خاص، از باب نیابت صفت از موصوف مثلا. خب حالا این خیلی مهم نیست از جهت بحث ما، بستگی به ذوق دوستان و معنای مراد آیه داره. بعد نظیری هم بیان میکنن آیه شریفه لا یضر رو، لا یضر رو کم کیدهم شیئا، لا یضر رو کم کیدهم شیئا، که اینجا میگن شیئن ای زرن، شیئن ای زرن، باز عام از خاص نیابت کرده است و به عنوان مفعول مطلق استعمال شده. خب چرا این من، اون بیانی که ما عرض کردیم میشه تأکیدی، اگر بگید اصلش حذف موصوف بوده، یعنی تفریطاً شیئاً، مثلا شیئاً رو هم معنی قلت بگیرید، یعنی هیچ تفریطی این میشه مفعول مطلق نوعی. ولا یکون مفعولا به، ما کلمه شیء را در این آیه آیا میتوانیم مفعول به ترکیب کنیم یا نمیتوانیم؟ ایشون میفرمان ما نمیتونیم مفعول به بگیریم. چرا؟ چرا من شیئن در این آیه نمیتونه مفعول به باشه، در حالی که بعضی از ترجمه های قرآن با هم که دوستان دقت بکنن مفعول بهی ترجمه کردن؟ اینجوری مثلا بشه ما هیچ چیز را در کتاب ترک نکردیم، مفعول بهی این میشه دیگه، ما از هیچ چی در کتاب غفلت نکردیم، هیچ چیز را در کتاب ترک نکردیم. برای پاسخ به این سوال محتاج به یک مقدمه لغوی هستیم. عرب ماده فرت از باب تفعیل رو به صورت متعدی استعمال میکنه، میگه فرتهو ای ضیعه، ضایع کرد او رو، ترک کرد او رو، فرتهو ای ضیعه. بعد همین ماده را در همین باب در مفعول به، یعنی در همین معنا، با حرف جر فی هم متعدی میکنه، میگه فرط فی الشیء ای ضیعه، یعنی فرطه و فرط فی الشیء ای ضیعه، هر دو به یک معناست. نمیگه فرطه ای ضیعه فیه، میگه ای ضیعه. خلاص میدونیم مثل چی میشه این استعمال؟ شبیه استعمالاتی که میگفتیم گاهن، شکرته و شکرت له، نصحته و نصحت له. با توجه به این مقدمه دوستان به پاسخ سوال دقت میکنن. سوال چی بود؟ سوال این بود که ما چرا من شیئن را مفعول به نمیگیریم که من زائد بر مفعول به باشه؟ اگر این احتمال پاش بیاد به وسط، حرف ابوالبقا زمین میخوره دیگه، چون مثال میخواد اثبات بکند زیادت من بر سر مفعول مطلق را، بر سر مفعول به که اجماع مسلم است. و اگر ما بتونیم اینجا شیء را مفعول به ترکیب بکنیم، چه زیادت من بر سر مفعول به، حداقل علی سبیل احتمال تمام میشه قضیه، این مفعول مطلق ثابت نمیشود. ایشون میفرمایند که ماده فرته چنانچه عرض کردیم به مفعول به خودش با فی متعدی میشه. این تعبیر رو دقت دارن دوستان دیگه، این تعبیر در جای استعمال میشه که متعدی به نفسه هست، در همان معنای متعدی به نفسه بفرمایید با حرف جری هم متعدی میشه. مثلا ما میگیم شکرتهو داریم، شکرتله هم داریم، بعد بگیم شکرتو به متعدی به مفعول به خود با لام متعدی میشه. معناش اینه که میتونی بگی شکرتو، میتونی بگی شکرتله. فرته هم به مفعول بهش با فی متعدی میشه، یعنی فرتهو درست است، فرته فی هم درسته. در نتیجه فرته مفعول به خودش رو پذیرفته. ما فرتنا فل کتاب، یعنی کتاب میشه مفعول بهش، دیگه نمیتونه مفعول به دومی بپذیره. یعنی ما معنا نداره بگیم فرتهو فی الشیء، دقت میکنن دوستان؟ فرتهو فیه، که هر دو هم بشه مفعول به در همون معنای مراد، چنانچه معنا نداره بگیم شکرتهو له، نصحتهو له، یا باید بگیم نصحتهو، یا باید بگیم نصحتهو له دیگه، یا شکرتهو یا شکرتهو له، یا فرطهو یا فرطه فیه. حالا که آیه شریفه دارد ما فرطنا فل کتاب، خب فل کتاب به عنوان مفعول به خود پذیرفته، پس شعی رو نمیتونیم مفعول به ترکیب کنیم، بلا میشود از باب فرطهو فیه که غلطه. پس ثابت شد که دیگه شعی نمیتونه مفعول به باشد. چه هست؟ مفعول مطلق طبق توضیحی که مطرح شد. البته بحث ادامه داره، من یادم نکاتی که باید مطرح بشه انشاءالله عرض خواهیم کرد. دقت کنم دوستان عبارت رو، تنبیه هم خوندم چند سطری رو، درسته؟ وقد خرج علیه ابوالبقا ما فرطنا فی الکتاب من شیء فقال من زائدتون، گفته من زائده است، و شیء فی موضع المصدر ای تفریطن، شیء در موضع مصدره، در موضع مفعول مطلق است، یعنی شیئاً. مثل لا یضرکم کیدهم شیئاً، که این شیئاً آقای مفعول مطلق گرفتن. و المعنا تفریطا و ذرن. ببینید ایشون هم چطور ترجمه میکنه؟ خیلی صادقی. ایشون نمیگه و المعنا تفریطا شیئاً، میگه خود شیئاً یعنی تفریطا، خود شیئاً یعنی ذرن. این همون تفسیریست که ما عرض کردیم دیگه، درسته؟ نه اون بیانی که دستوقی داره. قال ولا یکون مفعولا به، اشکال نکنید، خب شما میتونید مفعولا به بگیرید، چرا مفعولا به نگیریم؟ که طبق رضیه بشود میفهمد لأن فرط انما یتعدى الیه بفی، فرط به مفعولا بهش بافی هم متعدی میشه. ببین این تعبیر رو دقت کنید، اگر بافی متعدی میشود که دیگه نمیگیم مفعولا به، مفعول با واسطه میشود. این درسته، ایشون هم توجه داره. در مواردی که فعل به مفعول به بلا واسطه تجاوز میکنه، در همون حالت و معنا با حرف جر هم استعمال میشود، اصطلاح دارن، تعبیر دارن، آقایون میگن این فعل به مفعول به خودش با اون حرف جر هم متعدی میشه. لذا میفرماید یتعدى الیه بفی و قد ادی بها الی الکتاب، متعدی شده به همین فی به کتاب، پس مفعول به خودش پذیرفته. قال و علی هذا ان شاء الله در جلسه آینده. تا همینجا میذار توضیحات ما باقی ماند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آیه
شما میگید که به فی قبول، فی معنی ظرفیت هم داره.